صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما می‌پیوندید و با سپاس از اردوان نیکنام و دیگر همکارانم که برنامه را با خبر، گزارش، گفتگو و گفتار به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعتی که در آن به برنامه آخر هفته رادیو آزادی گوش میکنیم. در ادامه در گزارش لس آنجلس آشنایی با کارنامه و موسیقی همایون خسروی نوازنده ویالونسل مقیم شهر فرشته ها. سپس روی چمن سبز همراه با مهرداد مسعودی کارشناس بین المللی فوتبال و مسابقه هفتگی او برای علاقمندان این ورزش و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان. برنامه را با گزارش لس آنجلس پی می‌گیریم. گزارشگر ما در این شهر فهیمه براتی امروز ما را در گفتگو با همایون خسروی نوازنده ایرانی پرسابقه ویالونسل مقیم لس آنجلس با کارنامه و موسیقی او آشناتر می‌کند.
گزارش لس آنجلس
موسیقی ایرانی بدون تردید یکی از ستون‌های اصلی فرهنگ و هنر ایران زمین است. از این رو در لابلای برنامه‌هایی که زیر نام گزارش لس آنجلس فراهم می‌کنیم، کوشیده‌ایم گفتگوهای پیرامون دستاوردهای موسیقیدان‌ها و دست‌اندرکاران موسیقی ایرانی مقیم کالیفرنیا گرد آوریم. در برنامه این هفته شما را با موسیقیدانی آشنا می کنیم که در آستانه 50 سالگی از تجربه پربار در عرصه های گوناگون موسیقی برخوردار است. همایون خسروی نوازنده پرتجربه ویولنسل. خسروی از نوجوانی با هنر موسیقی آشنا شد و با تشویق پدر در صدد برآمد که این هنر را به طور علمی بیاموزد. ورود به هنرستان عالی موسیقی این امکان را برای او فراهم آورد و در همان جا بود که ساز ویولنسل را برای نوازندگی برگزید. خسروی با پایان تحصیلات منظم موسیقی کار حرفه‌ای خود را در رادیو آغاز کرد و سپس به ارکستر سمفونیک تهران و چندی بعد به ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ایران راه یافت.
از وزارت فرهنگ و هنر من بورس دولتی گرفتم، به اتریش رفتم و بعد به ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران حدود سالهای 53-54 وارد کار شدم و سالها با ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون به صورت تمام وقت کار کردم. به سفرهای زیادی رفتم و به فستیوال های مختلفی رفتیم. فستیوال پلودیو بلغارستان بود، فستیوال ورشو بود، فستیوال موسکو بود، فستیوال رایان فرانسه بود، به هلند رفتیم. بسیاری ضبط های مختلف انجام دادیم. دو تا صفحه توی ای ام آی ضبط کردیم که خود به اوایل انقلاب ایران و این صفحه بلا تکلیف بود ولی خب چاپ شد و در یک سطح خیلی محدودی به بازار ارائه شد. و بعد کنسرت های مختلف خب توی کشورهای مختلف با رهبرهای زیادی که با ارکستر کار میکردن همکاری داشتم و بعد به تدریس ویولنسل مشغول بودم که در هنرستان موسیقی درس میدادم در مدرسه باغچبان، خانم باغچبان، اولین باغچبان، آقای باغچبان که یک مدرسه بود که بیشتر از بچه‌هایی بودن که بی‌بزاحت بودن و حالا اسمش پرورشگاه بود و اونجا کار میکردم و بعد مدرسه آلمانیا کار میکردم و بعد باز تمام موسیقیایی که مربوط میشد به استودیو تونا فعالیت داشتم که این موسیقی ها شامل موسیقی پاپ بود، از ترانه‌هایی که مثلا تمام خواننده‌های پاپ می‌خوندن، مثلا از گنجشک‌های گوگوش که هم از سولای ویولونسل داشت، اینا رو من می‌زدم. من در این کارا بودم. بیشترین موسیقی فیلم‌ها رو همکاری کردم، از قیصر شروع کردم، داشاکل تا سریال‌های تلویزیونی مثل سلطان صابقران، سلطان شبان، امیر کبیر، بسیاری از کارهای بچه‌ها، کودکان و دیگه این آخری ها مرگ گزگرد سوم بیزایی که اصلا پخش نشد، یا رگبار، یا تنوره دیو کیانوش عیاری، بازجویی سجادی، بسیاری از کارهای دیگه. و باز یکی از فعالیتام زیر صدای شاعرها بود با زنده یاد احمد شاملو، سکوت سرشار ناگفته است مارگوت بیکل، ابیات تنهایی سهراب سپهری.
پس از سفرهای بسیار و عبور از فراز و فرود امواج این دریای طوفان خیز، برانم که در کنار تو لنگر افکنم، بادبان برچینم، پاروبانم، سکان رها کنم، به خلوت لنگرگاهت درآیم و در کنارت پهلو گیرم، آغوشت را باز یابم، استواری امن زمین را زیر پای خیش.
بخش دیگه با کانون پرورشی فکری کودکان کار کردم. بسیاری ما مینو جوان بوده، سیمین قدیری بوده. حالا یکی شاید بپرسه دیگه مگه شما چند ساعت در روز وقت داشتین که تمام این کارا رو با هم انجام بدیم؟ ولی خوشبختانه شرایط انقدر مساعد بود که ما میتونستیم به همه این کارا دست پیدا کنیم. یه گروه سازای ذهنی جوان داشتم که بعد از انقلاب برای جنگ زده ها مرتب کنسرت میدادن، پول جمع میکردیم. با اینی که کنسرت ممنوع بود ولی ما اجازه داشتیم برنامه میذاشتیم. بعد کوارتت و کوینتت تهران داشتم که بسیاری از کارهای شاهین فرد، کوارتت جنگش، هرمز فرد و بسیاری از کارهای آهنگسازای ایرانی مثل حسین ناصحی، روبی گریگوریان، هوشنگ استوار، هوشنگ کامکار. و در موقعی که موسیقی اجازه اجرا نداشت، ما در انیستو گوته و انجمن ایران فرانسه و انجمن فرهنگی ایران ایتالیا برنامه‌های مختلفی اجرا می‌کردیم. و سالهای 85-86 میلادی اومدم به خارج و یکی دو سال بودم، باز برگشتم به ایران و بعد باز یه مدت کوتاه اروپا بودم و باز برگشتم که در آمریکا مقیم هستم. اینجا شروع کردم با ارکستر مجلسی کوتا که آقای شهداد روحانی هم اونجا میزدن و بعد ایشون رهبر اونجا شدن و بعد دیگه از اونجا اومدم بیرون با ارکستر سمفونیک بیولی هیلز سالا کار میکردم به رهبری بوجهداری که رهبرهای معروف آمریکایی، و بعد با ارکستر ایبل لس آنجلس که آلن گروسی که اونم اگر رهبرهای خوب اینجا هست با اون کار میکردم. و باز اینجا خودم یک گروه درست کردم، یک گروه به نام همین گروه چهار نفری سازای ذهی که به نام کوارتته. و این گروه بسیاری، یعنی من در ایران بسیاری از کارهای موسیقی ارامنه که یکی از آهنگسازهای معروف موسیقی ارامنه به نام گومیتاسه، من اینا رو در سفرهایم که با لوری چکناوالیان رهبر ارکستر بود در اون موقع رفته بودیم، خیلی نوتای این از اونجا آورده بودم و برصورت اینا رو با کارهایی که خودم روش اضافه کرده بودم به اجرا در آوردم. خیلی خیلی نزدیک هستم به موسیقی ارامنه. و اینجا در مرکز فرهنگی شوروی که در توی لس آنجلس هست، اینجا خیلی برنامه گذاشتم. و در ایران هم که در مؤسسه آرارات و چند تا از جاهایی که مربوط برنامه بود خیلی هم روش مطالعه کردم و خیلی فکر کنم موسیقی خیلی سرزنده و خیلی با تحرک و موسیقی داره که خیلی نزدیک به فرهنگ ماست. و اینجا الان با اون گروه هم کار میکنم، در کنار اونم یه مقدار کارهای محلی ایرانی ضبط کردم با ارکستر ذهنی.
خسروی معتقد است که ساز برگزیده او ویولونسل مانند سازهای زهی دیگر به علت محدود نبودن به مرزبندی پرده‌های موسیقی از توانایی بیشتری برای انطباق با موسیقی‌های گوناگون از جمله موسیقی ایرانی برخوردار است.
ویولونسل ساز تخصصی منه، ولی ما چون در مدرسه موسیقی پیانو هم ساز دومون بود، پیانو هم میزنم که بیشتر برای کار آهنگسازی استفاده میکنم. به خاطر اینکه در موسیقی ایرانی خیلی ضعیف استفاده شده از این ساز، خب در یه سطح خیلی محدودتری شما اون سازو میشنوید. ولی همینجوری که بازم اشاره کردم، در موسیقی کلاسیک به علت فعالیت‌های گسترده‌ای که شده، کارهایی که برای این ساز نوشته شده، این ساز شرایط بهتری برای نشون دادن خودش داره. خب مسلمه وقتی که شما 4 تا زبون بلدین، با 4 تا مملکت مختلف میتونین صحبت کنین، ولی وقتی که یه زبون بلدین، یه زبونی هم که مثلا مال یه آسیاس یا یه نقطه دور افتاده است، اصلا نمیتونین با دنیا ارتباط برقرار کنین. به عنوان مثال یویوما یکی از درخشان‌ترین ویولونسلیستای معاصر آمریکا که الان در آمریکا زندگی میکنه، شما میبینید که الان موسیقی ژاپنی رو روی ویولونسل میزنه. اخیراً یه آلبوم داده به نام تانگو، موسیقی اسپانیشو، رفته مادرید با چند نفر از مسترا، یعنی این آدمایی که در کارشون خبره هستن، نشسته موسیقی اونا رو باشون زده، میاد میشینه با موسیقی جاز میزنه. شما مثلا میبینید آدمایی مثل آقای کیهان کلهور به یه نوعی اصلا دریچه‌های وسعت موسیقی رو روی کمونچه باز کردن. شما کمونچه رو مثلا در یک حالتهای خیلی خیلی ظریف و خیلی خجالتی و خیلی محدود میدیدین، ولی ایشون الان مثلا میاد با ارکستر سمفونیک کرن یا ارکستر سمفونیک لیژ یا در نقاط مختلف استرالیا، آمریکا میشینه، با بزرگترین نوازنده‌های دنیا میشینه، با هم گفتگوی هنری میکنن، با هم میزنن. و این نشون دهنده اینه که خب این به خاطر اینکه زحمت کشیده شده روی این کار. و من فکر میکنم که نه در مورد ویولونسل، در مورد هر ساز دیگه هم، اگر این ساز بهش بپردازن و بهش اون موقعیت رو بدن، اون امکانات رو بدن، این ساز میتونه بسیار جوابگو باشه. سازهای ذهی چون پرده ندارن، هر نوع موسیقی رو شما میتونید با اون حس روش بزنید و هر چقدر نوازنده قوی تر باشین، راحت تر اون موسیقی رو میتونید اجرا بکنید. مثلا شما در پیانو محدودین، چون نوتی رو که دستتون رو میذارین همون نوت میاد بیرون، چون اون چکش میخوره به اون سیم و اون نوت صداش میاد توی گوشت. ولی سازهای ذهی شما میتونید با مالش همه کاری انجام بدید. اگر شما علم موسیقی هندی، علم موسیقی عربی، علم موسیقی ایرانی یاد بگیرید، راحت میتونید روش بزنید.
موسیقی فیلم نیز زمینه دیگری از انواع موسیقی است که همایون خسروی در ابعاد گوناگون آن از نوازندگی تا تنظیم آهنگ تجربه اندوخته است.
موسیقی فیلم توی اینجا آخرینش ایور افتر بوده که فیلم موفق مال هالیوود بود، ریتن د پارادایز بوده و چند تا انیمیشنایی بوده که کار کردم، یعنی توش نوازندگی کردم. ولی خودم اخیراً یه موسیقی ساختم، یه فیلم فرانسوی است به نام رویای دریاچه که اونم میتونیم نمونهاشو بشنویم. این در فستیوال پالم اسپرینگ و یکی دو تا فستیوال دیگه آمریکا نشون داده شده و حالا میاد برای نمایش اون.
همایون خسروی بر این باور است که موسیقی ابعادی جهانی دارد و محدود به یک سبک، قوم، ملت و نژاد نمی شود. از این رو در طول زندگی هنری و حرفه‌ای خود با گروه‌های گوناگون همکاری داشته و موسیقی‌های متنوعی را تجربه کرده است.
من فقط در کار موسیقی کلاسیک نیستم. موسیقی زبان بین‌المللی فراتر از اونی که ما اصلا راجع به اون فقط بگیم موسیقی محدود میشه مثلا به این مملکت. و من فکر می‌کنم که هنرمندای ایرانی میتونن از طریق زبان موسیقی با تمام دنیا صحبت بکنن. هنر موسیقی یه هنری دست جمعیه و من نمیتونم مثل یه شاعر یا یه نقاش تنهایی کار بکنم. من همیشه احتیاج دارم به افراد دیگه که بتونیم با هم یه کاری رو به یه نقطه اتمام برسونیم.
دیگر از انواع موسیقی که همایون خسروی تجربه های قابل توجهی در آن اندوخته موسیقی پاپ است. به نظر او موسیقی پاپ به علت ملودی و سادگی از توجه عامه برخوردار است و اگر با شعر، ترانه و کلام خوب آمیخته شود می تواند پیام آور نیکی ها باشد.
موسیقی پاپ معقولش نه در ایران، شما در هر کشوری که الان پا بذارین، شما اگر الان سفر کنین به ارمنستان شوروی یا مثلا من یه سفر داشتم به نقاط دور آمریکای لاتین، شما یک بچه 18-19 ساله‌ای که داره توی مثلا ارمنستان شوروی راه میره یا توی مکزیکو سیتی داره راه میره با توی ایران توی خیابون ولی عصر مصدق راه میره، اینا هیچ فرقی با هم ندارن. میخوام یعنی بگم موسیقی پاپ الان یک موسیقی رواج یافته است، یک موسیقی ساده است و یک موسیقی عامیانه است. یعنی همه با این موسیقی ارتباط برقرار میکنن، همه اینو گوش میدن. من معتقدم که شعر و نوع بافت موسیقی، استفاده از نوت‌های درست، از تنظیم درست و به خصوص کلام درست، اینا میتونه یک موسیقی دلپذیر پاپ به وجود بیاره. و من اینجا شما میبینین که بسیاری از ترانه‌های خوب ایرانی، حالا بگذاریم که این مقدار نوستالژی مردم هست، یاد گذشته‌هاشون میفتن، ولی اینا مونده به خاطر اینکه اون تم روونشون، ملودی قشنگشون، تنظیمای قشنگشونه که مونده و هر چیزی که خوب باشه میمونه. و این اصلا این مقایسه بسیار غلطه که من دیدم بعضیا میگن که مثلا مردم همه دنبال موسیقی پاپن یا همه دنبال اینن که برقصن یا شادی کنن. این یه چیز طبیعیه. شما در جامعه آمریکا چند درصد مایکل جاکسون رو میشناسن یا چند درصد مادونا رو میشناسن؟ الان مادونا در تور اخیرش یه چیز شبیه 80 میلیون دلار درآمد داشته. حالا چند نفر ساموئل باربر میشناسن؟ چند نفر برینستن میشناسن؟ آرون کوپلند میشناسن؟ بسیار از محققای آمریکایی نمیشناسن. در نتیجه ما اصلا این مقایسه به نظر من غلطه. اون موسیقی علمیه، همیشه موسیقی وجود داشته. ویوالدی 300 ساله دارن میزنن، هر سال دارن 4 فصل اجرا میکنن، ولی اینا میان و میرن. اگر هر کاری خیلی ساده به دست بیاد، ساده همونجوری از دست میره. شما در موسیقی پاپ یه خواننده دارین که اون کلامو برای شما میخونه، که خیلی از خواننده هایی که چه در قدیم میخونن و حالا میخونن آنچنان تحصیلات موسیقی ندارن، یک صدای خوشی دارن که این صدای خوش باعث شده که ترانه رو برن بخونن و یه شعری رو حفظ بکنن و اینجوری اومدن تو بازار. شما یه موقع است مثلا راجب پاوراتی دارین صحبت میکنین، راجب خوزه کاراکاس صحبت میکنین، راجب پلاسی دومینگو صحبت میکنین. اینا سالها رفتن تکنیک کار رو یاد گرفتن. مثلا به عنوان مثال میان لوینگرین واگنر رو 7 ساعت روی استیج میخونن روی صحنه، یا میان مثلا اوتلوی وردی رو مثلا 5 ساعت یه حفظ میکنن میخونن. این رفته یه خواننده حرفه‌ای شده. ولی بسیاری از همین خواننده‌هایی مثلا امثال شما می‌بینی ریکی مارتین، خیلی کسای دیگه هستن که الان توی آمریکا معروف شدن، به جز یه مقدار حرکات شوه یا یه مقدار چیزای جذابی که به اینا یاد میدن رو صحنه، آنچنان سواد ندارن. اینا به هر صورت علم موسیقی رو یاد گرفتن، به خاطر همین علم هم می نویسن برای سازهای مختلف، تنظیم میکنن، استودیو ضبط میکنن و داره این رودخونه داره از اون اقیانوس همون موسیقی غربی، موسیقی علمی داره تغذیه میشه. یعنی دقیقا موسیقی موسیقیه. شما 7 نوت داری، توی چین هم همین 7 نوته، توی ژاپن هم همینه، توی ایران هم همینه، توی آمریکا هم همینه. و این رنگایی که به این نوت‌ها میدن که اون موسیقی رو مجزا میکنه، میشه موسیقی سنتی، میشه موسیقی پاپ، یا میشه موسیقی کلاسیک. ولی همه اینا، حتی شما برای فراگیری موسیقی حتی ترادیشن سنتی ایرانی هم شما باید متدای خارجی بزنید.
خسروی با بسیاری از موسیقیدانهای ایرانی و همکاران قدیم خود در ارتباط پیوسته است و کم و بیش از حال و روزشان آگاهی دارد. او میگوید بیشتر موسیقیدانها و نوازندههای ایرانی در اروپا گرد آمدند، زیرا امکانات کاری و کمکهای سازمانی و دولتی در اروپا فراوانتر است. اما در آمریکا و به ویژه در لس‌آنجلس، افزایش روزافزون دانش آموختگان موسیقی و هجوم مهاجران کشورهای گوناگون به این سرزمین، رقابت بیش از حدی را در زمینه به دست آوردن مایحتاج زندگی برانگیخته است و همین نکته سبب شده است که بسیاری از هنرمندان پرمایه خانه نشین شدند.
بیشتر موسیقیدانای ایرانی در این کوچ اجباری تمرکزشون در اروپاست. یعنی بیشترین در اروپا توی آلمان و اتریش و سوئیس و فرانسه در این نقطه ها زندگی میکنن. خیلی خیلی کم به علت شرایط کار در اینجا و جدی نبودن موسیقی برای پول درآوردن، در یه سطح البته بالا هست ولی در یه سطح معمولش کمتر موزیسینایی که درس خوندن جذب اینجا شدن. بیشتر موسیقینایی که اینجا هستن موسیقینای پاپ هستن، چون بازارشو دارن. البته جست و گریخته شما در بهترین دانشگاه های آمریکا هستن موسیقینایی که الان اینجا درس میدن. مثلا به عنوان مثال بهزاد رنجبران در جولیارد درس میده، آقای رضاوالی در دانشگاه کارنگی ملون پیتسبورگ درس میده، آقای داریش دولتشوی در دانشگاه پورتلند درس میدن، آقای دانیل پور در منهتن سکول نیویورک درس میدن و هستن افراد دیگه هم که فعالیت دارن، ولی تعدادش انگشت شمار. شما البته توی مثلا موسیقی‌دانایی که تو اون ور مرز زندگی میکنن یا اینجا هستن یه تفاوتایی میبینین، یک اونها یک محدودیت‌های خاصی برای خودشون دارن. ولی وقتی میان تو این جامعه‌هایی که رقابت به حد خیلی شدیدی وجود داره و در هر زمینه‌ای از اون تعداد خیلی بیشتره، میخوام یه مثال کوچیک به شما بگم. شما 5,000 تا 6,000 موزیشن حرفه‌ای در شهر لس‌آنجلس داریم که فقط برای 300 نفرش کار هست. شما ببینید چه فشاریه که اون 300 نفر بتونن کار بگیرن. شما در آمریکا 1,000 تا دانشگاه حرفه‌ای موسیقی دارین که سالی 20 تا بهترین یعنی در همه چیز شماره یک میان بیرون. شما 1,000 ضرب در 20 کنیم میشه 20,000 فقط تحصیل کرده میاد بیرون. از اون طرف از روسیه همینجوری موزیشن میاد، از اروپا میاد، از آمریکای لاتین میاد. اینا تازه از بیرونن، حالا از کشور ما میاد، از نمیدونم در صورت کشورهای دیگه آسیایی میاد. ما همه اینا میان و کارهایی که برای اینا وجود داره 5% اون تعداد هم نیست. تازه اونایی هم که سال پیش هستن هنوز وجود دارن، هی این تازه نفس هم اضافه میشن.
خسروی در پاسخ به این پرسش که چرا موسیقی ایرانی با وجود حضور بسیاری از موسیقیدانهای ایرانی در خارج از کشور و امکان رفت و آمد بیشتر به درون و بیرون از ایران تا کنون نتوانسته است از اقبالی نظیر آن که موسیقی هندی برخوردار است بهره‌مند شود، چنین میگوید:
شما هر نوع موسیقی یا هر نوع کالایی که داشته باشین باید به یه نوع اینو به مردم بشناسونی. موسیقی ایرانی نوع موسیقی پاپش که خب در فقط جامعه ایرانی است. اون نوع موسیقی حالا سنتی یا کلاسیک ایرانی هم شما بجز سال یکی دوتا اتفاق که از ایرانی از افرادی که در این کار تبحر دارن میان و یه کنسرت میذارن میرن آنچنان نبوده. شما در تمام دانشگاه مثلا دانشگاه UCL دانشگاه دیگه دیپارتمنت هایی وجود داره که موسیقی عرب، موسیقی هند، این موسیقی داره تحقیق میشه. یعنی کلی موزیشنایی هستن که میرن راجبه اینا که همونجوری که گفتم اتوموزیکولوژ میشن و میرن راجبه این موسیقی درس میخونن. ما متاسفانه در زمین موسیقی خودمون به جز یکی دو تا حرکت خیلی خیلی کوچیک که همین کل آرت بوده که از آقای علیزاده و کلور دعوت کردن به صورت یه ماهی کلاسای فشرده داشتن آنچنان نبوده. یا مثلا دکتر صادقی یه فعالیت خیلی محدودی در دانشگاه UCL داشتن. من فکر میکنم اگر موسیقی کلاسیک ایرانی یا موسیقی سنتی آنچنان به جوامع بین المللی دست پیدا نکرده به خاطر اینکه تعداد کمه و بیشتر اینا مستقر در ایران هستن و اگر من فکر میکنم اینجا بودن و میتونستن برنامه‌های مختلفی بذارن و به یه نوعی وارد مارکت بین المللی بشن 100% این موسیقی هم میتونست برای خودش یه جایی پیدا بکنه، همینجوری که موسیقی نپال پیدا کرده، همینجوری که موسیقی اسپانیا پیدا کرده، همینجوری که موسیقی هند پیدا کرده و الان موسیقی ایرانی برای خودش یه کرسی خوب پیدا کرده در نیویورک. من دیدم این سمفونی هال مرتب از گروه های ایرانی دعوت میکنن و میان اونجا برای برنامه های نوازنده، یعنی سولو، برنامه های سولو اجرا میکنن و این خیلی به نظر من جالبه، چون من خیلی از روزنامه ها میخونم که راجبش نقد مینویسن و خیلی دوست دارن. همونجوری که شما اگر میخواین که یه بذری میکنین و یه درخت بشه که پس داده بتونین زیر سایش بشینین، زحمت میکشین مثل یه باغبون برای یه تربیت بچه ساعت ها وقت میذاره، اینا یه چیزاییه که باید برنامه ریزی بشه، باید روش کار بشه و بعد شما حاصل کارتون رو ببینید.
گفتگو با همایون خسروی، موسیقیدان پرتجربه ایرانی، در برنامه این هفته گزارش لس آنجلس.
آشنایی با کارنامه و موسیقی همایون خسروی، نوازنده ایرانی ویولونسل، در گزارش لس آنجلس از فهیمه براتی. برنامه آخر هفته رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای جهان توپ گرد بر روی چمن سبز پی می گیریم. قلم و کاغذ را آماده کنید، چون مهرداد مسعودی، کارشناس فوتبال، مانند هر هفته در بخشی از این برنامه مسابقه ای ترتیب داده که به برندگانش جایزه می دهد.
دروازه
روی چمن سبز
همه کار میتونه بکنه. گل توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام به شما شنونده های فوتبال دوست برنامه روی چمن سبز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. یک هفته دیگه هم به جام جهانی نزدیک شدیم و پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه فقط 29 روز با جام جهانی فاصله داره. این هفته هم دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های اروپا انجام شدند که به این ترتیب دو فینالیست امسال و یا 47مین دوره جام باشگاه‌های اروپا مشخص شدند. نتایج این دو بازی و همچنین آخرین اخبار پیرامون جام جهانی و تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی 2002 رو در بخش اخبار هفته به اطلاع شما خواهیم رسوند. فراموش نکنید که در طول جام جهانی من گزارش‌های ویژه‌ای از این رقابت‌ها از محل برگزاری جام 2002 برای شما خواهم داشت. برنامه این هفته هم مثل همیشه به قسمت‌های مختلف تقسیم شده که بعد از شنیدن اخبار به پرسش‌ها و پیشنهادهای شما پاسخ میدم و یک مصاحبه هم با آقای جلالی داریم و سرانجام مثل همیشه برنامه را با مسابقه محبوب هفتگی به پایان میبریم. فراموش نکنید که به بخش اخبار و پاسخ به پرسش‌های خودتون به خوبی گوش بدین، چرا که به احتمال خیلی زیاد میتونید جوابای سوال مطرح شده در مسابقه هفتگیمون رو در لابلای اخبار و پاسخ به پرسش‌های خودتون پیدا کنید. حالا با هم رؤوس مهمترین اخبار هفته رو مرور میکنیم. بعد از این مقدمه بهتره که بریم سراغ آخرین اخبار فوتبال در چهار گوشه جهان.
دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های اروپا روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 10 و 11 اردیبهشت برگزار شد و دو تیم فینالیست 47مین دوره این رقابت‌ها مشخص شدند. منچستر یونایتد قهرمان دو دوره از جام باشگاه‌های اروپا بعد از تساوی خانگی 2-2 مقابل بایر لورکوزن این بار در آلمان با نتیجه تساوی 1-1 متوقف شد تا این دو تیم در مجموع دو بازی با نتیجه متعادل 3-3 به کار خود پایان دهند. نماینده آلمان با گل‌های زده بیشتر در زمین حریف از منچستر یونایتد پیشی گرفت و به دیدار نهایی راه پیدا کرد. در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی رئال مادرید پس از پیروزی 2-0 در زمین بارسلون این بار در مادرید مقابل بارسلون به نتیجه تساوی 1-1 رضایت داد و در مجموع دو دیدار 3-1 از صد رقیب دیرین خود عبور و به فینال 47مین جام باشگاه‌های اروپا راه پیدا کرد. رئال مادرید و بایر لورکوزن روز چهارشنبه 25 اردیبهشت در گلاسکو اسکاتلند برای روبودن عنوان قهرمانی این فصل باشگاه‌های اروپا با هم دیدار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال تونس بنابر دعوت فدراسیون فوتبال کویت در اواخر ماه جاری به این کشور سفر خواهد کرد تا دیدار دوستانه‌ای مقابل کویت انجام دهد. دیدار کویت و تونس روز جمعه 27 اردیبهشت و در فاصله دو هفته به آغاز جام جهانی در خاک کویت برگزار خواهد شد. جدایی طلبان ایالت باسک شامگاه چهارشنبه و ساعتی قبل از آغاز دیدار حساس رئال مادرید و بارسلونا در مادرید اقدام به دو بمب گذاری در پایتخت اسپانیا کردند. بمب اول در فاصله 200 متری محل برگزاری دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های اروپا و درست 2 ساعت و نیم قبل از آغاز بازی منفجر شد. دومین انفجار در جنوب مادرید و جنب یک ایستگاه قطار به وقوع پیوست. علی‌رغم ازدحام جمعیت در خارج از ورزشگاه اختصاصی رئال مادرید، خوشبختانه این دو انفجار تلفات جانی به همراه نداشت. در هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر ایران، استقلال در شیراز با فجر این شهر به نتیجه تساوی بدون گل رسید و برق شیراز در تهران با 1 گل از سد پرسپولیس عبور کرد تا استقلال با 2 امتیاز برتری نسبت به پرسپولیس موقعیت خود را در صدر جدول مستحکم کند. در سایر دیدارهای هفته 20 لیگ برتر ایران این نتایج به دست آمد: ابو مسلم 3، پیکان 1، سپاهان 0، ملوان 1، فولاد اهواز 1، پاس 2، استقلال رشت 2، تراکتورسازی 0 و بالاخره سایپا 2، ذوب‌آهن 1.
بعد از اخبار به بخش پاسخ به پرسش‌های شما میرسیم. شما اگه سوالی در رابطه با فوتبال ایران و جهان و یا پیشنهادی در رابطه با برنامه روی چمن سبز دارید، میتونید اونها رو از هر طریقی که براتون راحت‌تره با من در میون بذارید. منم سعی میکنم تا اونجایی که امکان داره به سوالاتون به طور صحیح و جامع جواب بدم و در رابطه با پیشنهاداتون اونها رو بررسی میکنم و تا اونجایی که امکان داشته باشه در برنامه به مورد اجرا میذارم و اگر هم امکان پذیر نباشه به شما توضیح خواهم داد که چرا. یادآوری میکنم که به این قسمت از برنامه هم به خوبی گوش بدین، چرا که احتمالاً جواب یا جوابای سه سوال مسابقه هفتگی رو میتونید لابلای پاسخ به پرسش‌های خودتون پیدا کنید. شما میتونید پرسشاتون رو از طریق نامه، پست الکترونیکی و یا پیامگیر تلفنی ما در اختیار من بذارید.
شماره تلفن برنامه روی چمن سبز 2044 207 51 58 866.
آدرس پست الکترونیکی برنامه روی چمن سبز رو میتونید از روی صفحه رادیو آزادی در اینترنت که www.radioazadi.org هستش پیدا کنید. حالا بهتره که بریم سراغ پرسش ها و پیشنهادهای این هفته شما. حالا بهتره که بریم سراغ سوالای این هفته شما. سوال اول این هفته از شنونده‌ای به نام آرمان حقیقت‌جو از تهران هستش. آرمان خودش رو طرفدار پرپاقرص لیورپول معرفی و از من سوال کرده که در صورت امکان بیوگرافی مختصری از مایکل اوئن در برنامه این هفته داشته باشم. آرمان عزیز، مایکل اوئن یکی از نوابغ فعلی فوتبال انگلیسه که خیلی زود به اوج فوتبال باشگاهی و بین‌المللی رسیده. اوئن روز 14 دسامبر 1979 یا 23 آذر ماه 1358 در لیورپول به دنیا اومد و از همون دوران مدرسه در تیم کلاسش یک سر و گردن بالاتر از همشاگردی‌هاش و معلوم بود که آینده خوبی خواهد داشت. در سن 14 سالگی اوئن مورد توجه کادر فنی تیم‌های نوجوانان لیورپول قرار گرفت و 4 روز بعد از 17مین سالگرد تولدش در روز 27 آذر ماه 1375 اولین قرارداد حرفه‌ایش را با لیورپول به امضا رسوند. اوئن سال گذشته 100مین گلش را برای لیورپول در 184مین بازی حرفه‌ایش برای این تیم به ثمر رسوند و با تمدید قراردادش با این تیم برای 5 سال دیگه آینده خودش رو در شهر محل تولدش تضمین کرده. مایکل اوئن در سطح ملی هم خیلی زود جای خودش در جمع بزرگای تیم ملی انگلیس تثبیت کرد. او در 22 بهمن 1376 در حالی که 18 سال و 59 روز سن داشت اولین بازی ملی خودش رو برای تیم ملی انگلیس طی یک بازی دوستانه مقابل تیم ملی شیلی در ورزشگاه ویملی لندن انجام داد که انگلیسی ها در اون روز در خونه خودشون 2-0 مغلوب شیلی شدن. مایکل اوئن با قد 175 سانتی‌متر و وزن 68 کیلوگرم تا حالا 32 بار پیراهن تیم ملی انگلیس رو به تن کرده و 14 گل برای کشورش به ثمر رسونده. اوئن با 3 گلی که شهریور ماه گذشته در جریان دیدار مقدماتی جام جهانی آلمان انگلیس در ورزشگاه المپیک مونیخ برای دروازه الیور کان دروازه‌بان آلمان کرد، نقش بزرگی در پیروزی تاریخی 5-1 انگلیس در خاک آلمان مقابل تیم ملی این کشور داشت. اوئن به خاطر درخشش در لیورپول و تیم ملی انگلیس در طول سال 2001 میلادی از سوی کارشناسان فوتبال اروپا در رأی‌گیری سالانه مرد سال قاره به عنوان بازیکن سال 2001 اروپا معرفی شد. در بازی دوستانه 2 هفته پیش تیم ملی انگلیس مقابل تیم ملی پاراگوئه، اوئن در سن 22 سالگی برای اولین بار بازوبند کاپیتانی تیم ملی انگلیس رو به بازو بست. او در روزی که کاپیتان تیم ملی شد 22 سال و 124 روز سن داشت که به این ترتیب نام او بعد از بابی مور به عنوان دومین کاپیتان جوان انگلیس در تاریخ فوتبال این کشور به ثبت رسید. اوئن که در هنگام نخستین بازی ملیش 4 سال پیش مقابل شیلی 18 سال و 59 روز سن داشت، جوانترین بازیکنیه که پیراهن تیم ملی این کشور رو به تن کرده. نکته دیگه که در رابطه با شخصیت اوئن باید توضیح بدم اینه که این جوان با اخلاق فوتبال انگلیس به زندگی خانوادگی اهمیت زیادی میده و از مشروب و سیگار به کلی خودش رو دور نگه داشته. اوئن که در این جوانی به پول زیادی رسیده، در یکی از بهترین محله‌های لیورپول برای خودش، پدر و مادرش و سه برادر خواهرش هر کدوم یک خونه جدا در یک خیابون بن‌بست خریده و این پنج خونه بغل به بغل محل زندگی اوئن و خانواده شش نفره او هستش. وقتی از اسمن یوران اریکسون مربی سوئدی تیم ملی انگلیس پرسیده شد که چرا اوئن رو به عنوان کاپیتان تیم ملی انگلیس انتخاب کرده علی‌رغم سن کم اون، اسمن یوران اریکسون در جواب گفتش که اوئن بازیکن بسیار با اخلاق و خوشمشربی هستش و بازی با پاراگوئه هم در زمین تیم اوئن لیورپول انجام میشه و این فرصتیه که میشه دید او چگونه میتونه تیم رو در غیاب دیوید بکم در زمین رهبری کنه. اوئن در اون بازی اولین گل انگلیس رو با یک ضربه سر برای دروازه پاراگوئه کرد تا در پیروزی 4-0 انگلیس در کنار کاپیتانی سهم گلزنی هم داشته باشه و این افتخار رو با به ثمر رسوندن گل دیگه برای تیم ملی کشورش جشن گرفت. اوئن در طول یکی دو سال اخیر از آسیب دیدگی رنج‌های زیادی برده و امیدواریم که تا جام جهانی سالم بمونه تا بتونیم هنرنمایی‌های او رو در ژاپن و احتمالاً کره هم ببینیم. سوال بعدی از یکی دیگه از دوستان فوتبال انگلیس به نام آتوسا از اصفهان هستش که از طریق پست الکترونیکی آتوسا خانم پرسیدن که آیا تیم ملی انگلیس دیدارهای دوستانه دیگه هم تا قبل از شروع جام جهانی 2002 خواهد داشت یا خیر، و در صورت امکان از من خواستن که به دیدارهای دوستانه تیم ملی انگلیس از زمان انتخاب این تیم برای جام جهانی تا حالا اشاره کوتاهی هم داشته باشم. دوست عزیز، تیم ملی انگلیس تا قبل از آغاز جام جهانی 2002 کره و ژاپن دو بازی دوستانه دیگه در پیش داره که اولین اون روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه در خاک کره جنوبی مقابل تیم ملی این کشور انجام میشه. انگلیس بعد از اون بازی به ژاپن پرواز میکنه و آخرین بازی تدارکاتی خودش رو روز یکشنبه 5 خرداد مقابل تیم ملی کامرون برگزار میکنه. دیدار مقابل کامرون برای انگلیس جنبه تدارکاتی برای بازی مقابل نیجریه رو داره و کامرونی ها هم به بازی با انگلیس به عنوان آزمایش خوبی برای مقابله با تیم ملی جمهوری ایرلند نگاه میکنند. انگلیس بعد از 2 پیروزی 5-1 مقابل آلمان و 2-0 مقابل آلبانی با تساوی 2-2 مقابل یونان به جام جهانی صعود کرد و از زمان انتخابش تا حالا 4 بازی دوستانه انجام داده که اولین اون در آبان ماه گذشته مقابل سوئد بود که دو تیم در منچستر به تساوی 1-1 رسیدند. در بهمن ماه انگلیس در خاک هلند با این تیم به نتیجه تساوی 1-1 رسید و در سومین بازی دوستانش در لیدز ماه گذشته 2-1 مغلوب ایتالیا شد. تا قبل از بازی 2 هفته پیش مقابل پاراگوئه انگلیس 4 بازی بود که طعم پیروزی رو نچشیده بود و سرانجام با پیروزی 4-0 مقابل پاراگوئه انگلیس اولین برد خودش رو از شهریور ماه گذشته تا حالا جشن گرفت. این هفته مصاحبه‌ای داریم با آقای ابوالفضل جلالی، یکی از کارشناسای فوتبال ایران که مقیم دبی هستند. آقای جلالی در جام جهانی 78 مدیر روابط عمومی تیم ملی در جام جهانی و مسئول برنامه‌ریزی و اجرای بسیاری کارهای دیگه پیرامون شرکت ایران در جام جهانی 78 آرژانتین بودند و طی سال‌های اخیر هم از نزدیک فوتبال ایران رو تعقیب کردند. اجازه بدین که قسمت اول مصاحبه با آقای جلالی رو با هم بشنویم. آقای جلالی، لطفاً شنونده‌های برنامه روی چمن سبز رو از وضعیت بازیکن‌های ایرانی مقیم امارات مطلع کنید.
همونطور که می‌دونید از سال‌های گذشته، یعنی از حدوداً 20 و اندی سال پیش، بازیکن‌های ایرانی زیادی به امارات اومدن و در فوتبال امارات که تیم‌های اینجا مجاز هستن از 2 بازیکن خارجی استفاده کنن، از بازیکن‌های ایرانی هم استفاده شده. در گذشته خب برزگری، حسن نظری، حسن روشن، مظلومی و چند از بازیکن‌های دیگه سرشناس فوتبال ایران در امارات بودند، اما اخیراً که موج تازه‌ای از فوتبالیست‌ها به امارات اومدن، می‌تونیم سرآمد اونا از علی کریمی یکی از فوتبالیست‌های جوان و پدیده‌های فوتبال ایران نام ببریم که واقعا یک شور و اشتیاق خاصی رو بین فوتبال دوستای امارات به خصوص ایرانی‌ها به وجود آورده و در کنار این فرهاد مجیدی هم هست و ستار همدانی تاجر و پایان رفعت، این چهار بازیکنی بودن که در اینجا فعالیت داشتن. خب رفعت در تیم دست دومی هستش، در تیم حساس که تیمش در میانه‌های جدول دست دوم هست که موفق نشد به دسته اول بیاد. ستار همدانی هم به خاطر آسیب دیدی‌های زیادی که داشت به حال نتونست در اینجا اونچنان فعالیت ششکی داشته باشه که به ایران برگشته. اما کریمی که در تیم الاهلی بازی میکنه، تیم الاهلی میکنه تیمای محبوب فوتبال امارات هست که در این سال وضعیت خوبی نداره و همه امیدش هم به علی کریمی هستش. خب کریمی هم در چند بازی نبودش به خاطر درگیری با تیم ملی و همچنین آسیب دیدگی و حال در حدوداً 10-11 مسابقه که حضور داشته تا اینجا 14 تا گل زده، ضمن اینکه این بازیکن بیشتر در خط میانی بازی میکنه و تمام امید الاهلی برای زدن گل و اصولاً کار هجومیش به علی کریمی دوخته شده. روز گذشته هم تیم علی کریمی که تیم الاهلی هست با تیم الجزیره که در صدر جدول امارات قرار داشت، تیم الجزیره جورجیوه از بازیکنی مثل جورجیوه ها بازیکن سرشناس فوتبال اروپا استفاده میکنه که نبرد این دو بازیکن رو خب در مطبوعات اینجا خیلی آب و تاب داده بودن. در بازی رفت هم تیم علی کریمی 3 گل زد، جورجیوه هم 3 گل زد که تیم کریمینا 6-5 اون بازی رو برد. بازی دیروز هم که بازی خیلی حساسی به خصوص برای الجزیره بود که با پیروزی میتونست در صدر جدول باقی بمونه و شکست 2-1 که خورد از صدر جدول به 2 پله پایین‌تر اومد. فرهاد مجیدی هم در تیم الوست بازی میکنه، ایشون هم تا اینجا 10 گل زده و در تیم الوست مهره کارسازی هست.
پس کریمی قصد موندن در امارات داره یا اگه پیشنهاد خوبی براش از یک از تیم‌های اروپایی بیاد او امارات به قصد اروپا ترک خواهد کرد؟
کریمی اصولا علاقه من نبود که از ایران خارج بشه و به خاطر همین حالتهای خاصی که خودش داره و برای اولین بار میخواست از ایران خارج بشه، ترجیح داره که در سال اول در یک کشور نزدیک به ایران باشه که هم فوتبال حرفه‌ای رو تجربه کنه و همین که زندگی در غربت رو. خب حالا یک سال دیگه هم ایشون قرارداد با تیم الاهلی داره، اما پیشنهادهای زیادی هم از اروپا و تیم‌های مختلف سعودی و همین اماراتی داره که باید در پایان فصل باشگاه الاهلی تصمیم گیری کنه که این بازیکن رو واگذار میکنه و یا اینکه در همین اهلی یک سال دیگه شو ادامه میده. صحبتایی هم که داشتیم با مسئولین الاهلی گفتم ما مانع پیش دفت این بازیکن نمیشیم و اگر جای بهتری باشه حتما این فرصت میدیم که ایشون به جای بهتری بره.
با تشکر از آقای جلالی، قسمت دوم مسابقه با آقای جلالی رو هفته آینده به نظر شما خواهیم رسوند. نوبتی هم باشه دیگه نوبت مسابقه هفتگی مونه. مثل همیشه 3 سوال در اینجا مطرح میشه که شما برای برنده شدن حداقل باید به 2 تا از 3 سوال مطرح شده درست جواب بدین و اگر هم هر 3 سوال رو درست جواب بدین مسلماً شانس خودتون رو برای بردن جایزه هفتگی ما بیشتر میکنید. شما میتونید جواباتون رو از هر طریقی که براتون راحت تره در اختیار من بذارید. پیامگیر تلفنی ما، پست الکترونیکی برنامه روی چمن سبز و نامه به آدرس پستی رادیو آزادی طرق مختلفی هستند که شما میتونید جوابای مسابقه رو به من برسونید. بریم دیگه سراغ 3 سوال مسابقه این هفتهمون. سوال اول این هفته در رابطه با مایکل اوئن هستش. جدیدترین کاپیتان تیم ملی انگلیس نخستین دیدار خودش رو برای تیم ملی کشورش در روز 22 بهمن 1376 در ورزشگاه ویملی لندن مقابل تیم ملی کدوم کشور انجام داد. سوال دوم، جوانترین کاپیتان تیم ملی انگلیس در تاریخ فوتبال این کشور چه بازیکنی بوده؟ یه راهنمایی هم میکنم که این بازیکن در زمانی که انگلیس قهرمان جام جهانی 66 لندن شد کاپیتان تیم ملی انگلیس بود. و بالاخره سوال سوم، دو تیم ملی انگلیس و سوئد در جام جهانی با هم روبرو میشن. این دو تیم آبان ماه گذشته و قبل از قرعه کشی جام جهانی طی یک بازی دوستانه در منچستر با هم دیدار کردند. نتیجه اون بازی دوستانه پاسخ سوال سوم و آخر مسابقه این هفته ماست. جوابای سه سوال مسابقه این هفته رو لطفاً تا روز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه در اختیار من قرار بدید. فراموش نکنید که همراه جواباتون آدرس پستی و یا شماره تلفنتون رو به من بدین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزه رو با پست سفارشی با آدرس شما بفرستم. قبل از معرفی برنده مسابقه پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه، اجازه بدین که سه جواب سوالای مسابقه هفته پیشو که به ترتیب اولی هاینس، کورنتیانس برزیل و کشور نیوزیلند بودن و با صدای تنی چند از شما شنونده های عزیز بشنویم.
با سلام، پاسخ سوالا به ترتیب اولی هایگنز، کورنتیانس برزیل، نیوزیلند.
جواب سوال اول اولی هاینس، جواب سوال دوم کورنتیانس برزیل، جواب سوال سوم نیوزیلند.
جواب ها به ترتیب اولی هاینس، کورنتیانس، نیوزیلند.
سال اول پولپاین، سال دوم کورنتیانس و سال سوم نیوزیلند.
برنده مسابقه هفته گذشته آقای شاهین مولایی از تربت جام بودند.
با تبریک به برنده مسابقه پنجشنبه 5 اردیبهشت به پایان برنامه این هفته روی چمن سبز میرسیم. وعده ما 7 دیگه در فاصله 22 روز به آغاز جام جهانی 2002 مثل همیشه روی چمن سبز.
یک ضربه و توی دروازه، توی دروازه، این دروازه میشه دروازه دار باشه.
سرکش میاد سرکش، همه کار میتونه بکنه.
گل 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 توی دروازه، توی دروازه.
آخر هفته با رادیو آزادی روی چمن سبز همراه با مهرداد مسعودی کارشناس فوتبال به مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان میرسیم. بهمن باستانی.
اتحادیه اروپا امروز ضمن ابراز تأسف از تصمیم کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر انحلال کمیته حقیقت‌یاب در جنین در کرانه باختری رود اردن اعلام کرد برای بازسازی ویرانی‌های عملیات نظامی یک ماه گذشته اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین 2 میلیارد دلار لازم است که این اتحادیه 200 میلیون دلار را به این امر اختصاص داده است. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تصمیم کوفی انان دبیرکل این سازمان به انحلال کمیته حقیقت‌یاب تشکیل جلسه می‌دهد. روز گذشته اجلاس شورای امنیت سازمان ملل به همین منظور بدون نتیجه پایان یافت. قرار بود این کمیته که اعضای آن بنا به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل توسط کوفی انان انتخاب شدند، با یک روز تأخیر کار خود را از یک شنبه گذشته آغاز کند. دولت اسرائیل با رد اتهام کشتار وسیع فلسطینیان در اردوگاه جنین از همکاری با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خودداری کرد و اعلام کرده است از فعالیت این کمیته در جنین جلوگیری می کند. ریاست این کمیته را رئیس جمهوری پیشین فنلاند به عهده دارد. امروز پس از 34 روز حبس در محاصره نظامی اسرائیل، یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی آزادانه به بازدید شهر رام الله پرداخت. گزارش‌ها از استقبال چشمگیر هزاران فلسطینی در رام الله از یاسر عرفات حکایت می‌کند. همزمان با آزادی عرفات، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت در صورتی که یاسر عرفات به خارج از کرانه باختری رود اردن سفر کند، صدور اجازه بازگشت برای او قطعی نخواهد بود. یاسر عرفات امروز با میانجیگری آمریکا و بریتانیا و در عوض بازداشت 6 فلسطینی مورد نظر اسرائیل آزاد شد. در افغانستان در پیگرد بقایای القاعده و طالبان عملیات سنگین نظامی نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در شرق این کشور از سر گرفته شد. این عملیات که از 4 پیش آغاز شده امروز با بکارگیری 1000 نیروی نظامی ائتلاف ضد تروریسم در مناطق کوهستانی شرق افغانستان ادامه یافت. سازمان خبرنگاران بدون مرز سال گذشته را برای مطبوعات سالی دشوار توصیف کرد که در این سال برمه و ایران بیشترین شمار روزنامه‌نگار زندانی را داشتند. این گزارش به ویژه کشورهای سوریه و عراق را به عنوان کشورهای تک حزبی حاکم بر فعالیت روزنامه‌نگاران، عربستان سعودی را به عنوان کشور نمونه استبداد سلطنتی در پیوند با رسانه‌ها و مطبوعات و برمه را به عنوان کشور نمونه دیکتاتوری نظامی در همین پیوند مورد انتقاد قرار داده و ایران و برمه را دو کشوری که بیشترین شمار روزنامه‌نگار را در این سال به زندان انداخته‌اند معرفی کرده است. و در ایران آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز با انتقاد شدید از کار دستگاه قضایی ایران به ویژه وضعیت زندان‌ها را مورد انتقاد قرار داد و با تأکید بر آنچه تخصصی شدن کار در از بین بردن وضع بد زندان‌ها خواند، از وسعت حکم زندان و بازداشت موقت در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت 4 برابر محکومان به زندان از بازداشتی‌های موقت بودند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با نامطلوب خواندن وضع زندان‌ها گفت در زندان بندرعباس هیئت نمایندگی قوه قضاییه به زندانیانی اخیراً برخورده است که پرونده قضایی آنان گم شده بود. عده زندانیان سیاسی و عادی در ایران هرگز به طور دقیق اعلام نشده است.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرهای روز همراه با همکارانم در این ساعت از برنامه، فهیمه براتی در لس آنجلس، مهرداد مسعودی در لندن، بهمن باستانی خبرپرداز، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر، شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.